در تپه های ونک.
بهار سال 1320 به نیمه رسیده بود. عصر یکی از روزها مایر با یکی از همکارانش به نام مایک تماس گرفت و از او خواست تا ساعت 8 شب ابتدای خیابان پهلوی منتظرش باشد. در اجرای این دستور شک و تردیدی نبود، اما مایک که قرار بود به عنوان راننده در انجام مأموریت جدید مایر را همراهی کند، در شگفت شد که چرا این ملاقات دور از احتیاط و در ساعت شلوغ شب انجام می شود، آن هم در برابر چشمان کنجکاو صدها عابر که به حتم می توانست میانشان چند جاسوس انگلیسی هم باشد. با این حال مایک ساعت 8 در ابتدای خیابان پهلوی توقف کرد و مایر به چالاکی خود را درون اتومبیل انداخت. در سراح یوسف آباد در کنار قهوه‌خانه کوچکی که به آسیاب گاومیشی معروف بود توقف کردند. نفر سومی که تا آن لحظه مایک او را ندیده بود در مقابل قهوه‌خانه سوار اتومبیل شد و پاکت کوچکی به دست مایر داد. مایر پاکت را گشود. آنها میبایست تا یک ساعت و نیم دیگر در جاده نظامی نزدیک ونک پادشاه را ملاقات میکردند. رضا شاه برای خوابیدن به اتاق خوابش نرفت. با وضعیت آماده‌ای که داشت گمان میرفت در این ساعت از شب برای سرکشی به پادگانها یا بازدید از وضع شهر یا گردش و هواخوری به طور ناشناس از کاخ خارج شود. گاهی مسیر این گردش‌های شبانه برخلاف راه لشکرها به سوی شمیران تغییر می‌کرد و در آن موقع شب تنها بعضی از بیکاره‌ها و ولگردها که شب‌ها در میخانه‌های خلوت اطراف خیابان پهلوی یا در میان قهوه‌خانه‌های بی‌سر و صدای آن به شب زنده‌داری مشغول بودند، مانند اشباح متحرکی به حرکت می‌آمدند و از این رفت و آمد بی‌موقع شاه مطلع می‌شدند و معمول بود که هر وقت شاه از کاخ به قصد هواخوری خارج می شد، یک نفر ضمن احوال پرسی از یک دوست نادیده خبر خروج شاه را اطلاع می داد. آن شب هم وقتی اتومبیل ناشناس حامل شاه از دربار خارج شد و به سوی جاده پهلوی پیچ خورد، با اینکه چراغ کوچک داخل اتومبیل هم خاموش بود، ملوصف هیکل درشت شاه که به پشتی ماشین تکیه داده بود از چشم کنجکاو ولگردهای خیابان و مستهای کافه‌های بین راه پنهان نماند. مایک دورتر از محل ملاقات زیر سایه سیاه رنگ درختان کنار خیابان پهلوی اتومبیلش را متوقف کرد. پس از چند لحظه توقف و با اطمینان از اینکه اتومبیل دیگری از جاده نمی‌گذرد، مایر از اتومبیل پیاده شد و دور از پیچ خاکی جاده در تاریکی به انتظار نشست. در همین وقت اتومبیل دیگری کمی دورتر از محل توقف این دو مسافرش را پیاده کرد. مایر هیکل درشت و قد کشیده شاه را در میان تاریکی شناخت که به سمت جاده خاکی قدم گذاشت. در پیچ اولین تپه با تعظیمی آمیخته به ادب حضورش را به شاه اعلام کرد. آن دو سپس به سمت تپه ها قدم زدند و در تاریکی شروع به گفتگو کردند. گفتگوی طولانی آنها گاهی با صدای نزدیک شدن اتومبیلی آهسته و حتی برای لحظاتی قطع می شد. اتومبیل حمله شیر که نقش یک گاو بزرگ بر آن نقش بسته بود از کنار اتومبیل مایک گذشت. مایک با وجود تاریکی نقش روی آن را دید. او و همکارانش می‌دانستند که سرنشینان این اتومبیل به احتمال زیاد برای انگلیسی‌ها جاسوسی می‌کنند. آنها به دفعات در فاصله 100 متری بیشتر یا کمتر از اتومبیل شاه دیده شده بودند. نیمه‌های شب بود که مایک سنگینی دستی را روی شانه‌هایش حس کرد. چشم که گشود، مایر با لبخندی غمگین گفت:
خوابی؟ شاید این خواب بی موقع کار دستمان بده.
شاید اگر شرایط دیگری بود، مایک این بیم را می داشت که برای این غفلت بهای گزافی را باید می پرداخت، اما اکنون مایر به چیز دیگری مشغول بود. مایک جرأت کرد و با شرمندگی گفت: متاسفم قربان، شما که حالتان خوب است. مایر چیزی نگفت و رفتن ماشین شاه را که چراغهایش روشن شد و در طول جاده به راه افتاد تماشا کرد. اتومبیل برای لحظاتی دیگر ماند. مایک دیگر چیزی نپرسید. اگر هم میپرسید جوابی نمیشنید. مطمئن بود که اسرار این ملاقات ها نزد شاه، مایر و برلین محفوظ خواهند ماند. همینطور هم بود. شاه نوشته هایش را در جعبه کوچک آبنوسی که در اتاق خوابش حفظ می شد نگاه می داشت و قصد داشت تا زمانی که به ترک تاج و تخت مجبور نشده این اسرار را حفظ کند. بعد هم اگر مجبور به ترک آنجا می شد کاغذها را می سوزند و خاکسترش را در آب حل می کرد. در این صورت همه اسرار پوشیده می ماند. مسئله ای که در آن لحظه فکر مایر را مشغول کرده بود نگرانی از جانب مختاری رئیس شهربانی بود. اگر اتفاقی می افتاد نمی توانست روی کمک او به آلمان ها حساب کند. با اخباری که مایر داشت این امکان وجود داشت که خیلی زود قوای روس و انگلیس ایران را اشغال کنند. آن وقت وضعیت آلمان ها به عنوان نیروهای دشمن مشخص بود. مایر احساس می کرد که برای در دست گرفتن قدرت خیلی دیر است. در چند ماهی اخیر توانسته بود مقداری تجهیزات و لباس شهربانی و وسایل فرار و حمل و نقل را برای چنین روزی مهیا کند، اما روی این وضعیت هم نمیشد زیاد حساب کرد. شایع شده بود که حداکثر تا اواخر مرداد قوای متفقین وارد خاک ایران می شوند. درست بود. کمتر از 3 ماه بعد روز 16 مرداد وقتی سرهنگ بازنشسته آلمان اسناد قطعی آن را در پاکتی دربسته به مایر داد تا به دست رضاخان برساند، خشم، نگرانی و اندوه وی را فرا گرفت. زمان بر علیه آلمان به پیش می رفت. متفقین به سمت اشغال ایران پیش می رفتند. کاری از دست فون اتل سفیر آلمان هم برای آلمانی ها ساخته نبود.